سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در درگاه الهی. امروز مجدداً در خدمت خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری یا نازایی هستیم. در جلسه قبل هم در خدمت خانم دکتر بودیم و راجع به مشکلات و شرایط خاص زنان و خانم‌های جوان و همینطور خانم‌های حامله و باردار در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن یا روزه نگرفتن به دلیل مریضی صحبت‌های خوب و مفیدی شد که خانم دکتر تاکید داشتند که خانم‌های زیر 18 سال به هیچ وجه از قرص یا تبلت‌های هورمونی که برای جلوگیری از حامله شدن به کار میره استفاده نکنن برای تنظیم عادت ماهیانشان. خانم های حامله هم حتما در دوران حاملگی اولا با دکتر معالج خودشان مشورت بکنن برای روزه گرفتن و دیگه ای که مسئله تغذیه و خوراک مناسب، مصرف آب و مایعات فراوان و کافی و همینطور مسئله وزن گرفتن خودشان و طفل و جنین خودشان را و مسائل و مریضی هایشان را در ماه رمضان باید بسیار دقت بکنن و متوجه باشن که با مراعات نکات ضروری میتونن به انجام فریضه الهی و روزه گرفتن هم اقدام بکنن. نکات بسیار ضروری که میتونین از سایت رادیو دری هم این بحثا را دقیق تر و کامل تر بشنوین. امروز هم با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
خب خانم دکتر، سپاس و تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل با نکات و سوالات مهمی پرداخته شد که بسیار مفید و ضروری بود. در ابتدای بحث امروز خانم دکتر، یک سوالی که به ذهن میرسه ای که اگر خانمی مریضی دیابت یا شکر خون داشته باشه و تحت معالجه و درمان دارویی هم باشه و حالا حامله هم شوه، شرایط اینا چطور هست در رابطه با ماه رمضان و روزه گرفتن؟
معمولا خانم هایی که حامله هستن، دیابتی هستن، به خاطر رژیم های غذایی که دارن و وعده های غذایشون به 5 بار در روز تقسیم میشه، ما معمولا روزه‌داری رو بهشون توصیه نمی کنیم. یعنی اینا خانم هایی هستن که حالا یا انسولین استفاده میکنن و لازم هست که وعده های یا اسنک های کوچیک داشته باشن و به دفعات در طی روز داشته باشن، و اگر اینها بخوان روزه‌داری طولانی داشته باشن، ممکنه به دنبال مصرف انسولین دچار افت رنده خون شدید بشن، سرگیجه پیدا کنن، حالت افت فشار خون داشته باشن یا حتی هوشیاریشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به این خانم ها توصیه نمیشه که روزه داری داشته باشن.
بله.
معمولا توی حاملگی ما خیلی از داروهای خوراکی کنترل قند خون استفاده نمی کنیم، ولی اگر خانومی هست که حالا تحت شرایط خاص میخوان استفاده کنن و مصرف یه بار در روز داشته باشن، میتونن یه وعده افطار یا سحر استفاده کنن. ولی باز همونجور که خدمتتون عرض کردم، ما راجع به دیابت و روزه داری توی حاملگی خیلی دقیق بررسی میکنیم و مواردی که بشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد که خانمی که دیابت حاملگی داره روزم بگیره، موارد خیلی خیلی محدودی هستن.
خانم دکتر، زنان و خانم هایی که از آیودی استفاده می کنن یا همون وسیله و دستگاه داخل رحمی برای حامله و باردار نشدن، اینا در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن و عادت ماهیانه نشدن، میتونن از قرص ها و تابلت های هورمونی استفاده بکنن یا نه که ممکنه که عوارض و خطر داشته باشه؟
این همون بحثی بود که باز اول برنامه هم راجبش صحبت کردیم. مصرف HD که چون دوزش بالاست، حتی تو غیر وضعیت ماه رمضان هم توصیه نمیشه به هیچ عنوان. یعنی سال هاست که دیگه HD توی هیچ موردی از بیماری های زنان استفاده نمیشه.
بله.
اما مصرف قرص هایی که دوز پایین تر دارن، باز توی ماه رمضان عرض کردم به علت اینکه مادر دزیدراته میشه یا اون خانم دزیدراته میشه و خود این قرص ها هم مستعد اختلالات ترومبوآمبولیک یا اصطلاحا لخته شدن خون میکنن فرد رو، و فردم معمولا فعالیتش کمتره، کاملا این مصرف باید کنترل شده باشه و اصلا ما توصیه نمی‌کنیم خانم‌ها استفاده کنن مگر در شرایط خاص.
بله.
یعنی معمولا ماه رمضان زمانی هست که مراجعات به اورژانس‌های نورولوژی زیاد میشه، اورژانس‌های مغز و اعصاب، و بدون اینکه خانم‌ها بدونن، فقط با مصرف این قرص باعث میشن که این اختلالات یا سکته‌های مغزی توشون شایع بشه، و بنابراین به عنوان سلامت، برای حفظ سلامت خودشون، اصلا ما توصیه نمی‌کنیم استفاده کنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات در زمینه مشکلات زنان و بحث روزه‌داری ای که آیا روزه گرفتن برای کسایی که تنبلی تخمدان‌ها را دارند یا کمکاری تخمدان‌ها، برای اینا ضرر و تاوانی داره؟ آیا متقابلا روی هم اثری دارن یا نه؟ و دیگه ای که چون در ماه رمضان و روزه مسئله کاهش وزن و کم شدن چاقی هم مطرح هست، آیا این چاق بودن مسائل و مشکلاتی را برای خانم‌ها به وجود میاره؟ و برای این مشکل شما چه توصیه هایی در حاملگی و بارداری دارین؟
نه، مشکلی نداره تنبلی تختان روی روزگیری، مشکل نداره، در حالی که اگر خانومی هستن که چاق هستن و اضافه وزن دارن، شاید روزداری بهشون کمک بکنه و باعث کاهش وزنشون هم بشه. معمولا چاقی تمام سلامت خانوم ها رو مختل میکنه. یعنی خانوم هایی که چاق هستن، تخمک گذاریشون با تاخیر انجام میشه، دچار تنبلی تختان هستن، باروریشون کم میشه به علت اینکه تخمک گذاری کمتر دارن، معمولا دچار رشد موهای زائد توی صورت میشن. اینا معمولا خانوم هایی هستن که اولا دیرتر باردار میشن و بعد که باردار میشن دچار دیابت حاملگی میشن، فشار خون حاملگی توشون شایع تره، و بعد بچه هایی که به دنیا میارن ممکنه دچار اضافه وزن بشن و اون بچه دچار آسیب‌های زایمانی بشه.
بله.
بنابراین اصلا اضافه وزن رو اگر مادر قبل از بارداری به ما مراجعه بکنه، حتما بهشون توصیه میکنیم که جز مراقبت‌های اولیه‌شون این هست که اضافه وزنشون رو کنترل بکنن و پایین بیارن، چون که توی حاملگی به صورت معمول یه اضافه وزن 9 تا 15 کیلو همه خانم‌ها دارن.
بله.
بنابراین اگر با وزن بالا یا با BMI بالا بخوان شروع بکنن حاملگی رو، میزان این عوارض زیاد میشه. مضافاً به این که عرض کردم اکثر خانم‌هایی که چاق هستن و چاقی‌های مرضی دارن معمولاً باروری مناسبی ندارن و کم بارور هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، در خدمت شما هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه‌های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمان‌هایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه. و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه، حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان در رابطه با شرایط خانم هایی که دیابت و مرض شکر خون دارن به خصوص در دوران حاملگی و شیردهی صحبت کردن که چه کار باید بکنن. خانم هایی که آیودی دارن یا همون دستگاه و وسیله داخل رحمی دارن برای جلوگیری از حاملگی و ضرورت مصرف قرص‌های جلوگیری HD و LD و همینطور در ارتباط با تنبلی تخمدان‌ها در خانم‌ها صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه می‌دیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر فاطمه داوری. خانم دکتر، یکی از موضوعات و سوالات بسیار مهم و جدی در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن و همینطور در برنامه ها و سفرهای زیارتی مثل سفر حج و عمره است که بسیاری از خانم ها برای انجام اعمال عبادی و روزه گرفتن کامل یا در سفر حج و زیارت برای انجام کامل اعمال و مناسک حج و زیارت اقدام به مصرف قرص ها و تابلت های ضد حاملگی یا جلوگیری از حاملگی و بارداری می کنند تا در طول ماه رمضان یا در طول سفر زیارتی عادت ماهیانه نشوند و به اعمال و عبادات خودشان برسند. به نظر شما آیا مصرف خودسرانه ای دواهای هورمونی و تابلت های جلوگیری و ضد حاملگی مثل LD و HD درست است یا نه؟ لطفا در این زمینه خانم دکتر با ما معلومات بدین.
همطور که عرض کردم داروهای ترکیبی هورمونی داروهایی هستن که خودشون فی نفسه باعث میشن که خطرات ترومبوآمبولی رو افزایش پیدا بکنه، چون اینها عواملی هستن که باعث افزایش لخته شدن خون میشن. از طرف دیگه خود این داروهای ترکیبی داروهایی هستن که مخصوصا تو خانمهای 40 سال و بالاتر باعث افزایش فشار خون میشن.
بله.
همچنین خانمهایی که حالا در سفر هستن یا به خاطر ماه رمضان ممکنه که مایعات کافی استفاده نکنن یا فرصت استفادهشو نداشته باشن یا اینکه فعالیتشون مخصوصا در ماه رمضان به خاطر ضعف و بی‌حالی کمتر میشه و اینها همگی با هم باعث میشه که این خانم ها مستعد تشکیل لخته بشن توی عروقشون و این لخته ها به سمت مغز تشکیل بشه و فرستاده بشه و سکته های مغزی توی خانم هایی که قرص رو استفاده میکنن، چه در شرایط روزه‌داری چه در شرایط مسافرت یا سفرهای زیارتی، به صورت معناداری افزایش پیدا میکنه.
بله.
و همه اینها مراجعات دارن به اورژانس های اعصاب داخلی و معمولا توی این ماه‌ها خیلی این مراجعات بیشتر میشه و معمولا عوارض پایداری براشون ایجاد میکنه. بنابراین ما اصلا توصیه نمیکنیم که این کار بکنن.
بله.
مگر در شرایط خاصی که با پزشکشون مشورت کرده باشن، بعد از چند روز استفاده فشار خونشون رو چک کنن، مطمئن باشن مایعات کافی و فعالیت کافی دارن و فقط در شرایط خاص و با توصیه پزشکشون. در غیر این صورت مصرف خودسرانه‌اش اصلا توصیه نمیشه.
یعنی خانم دکتر حتی در شرایط خاصی که قبلا هم گفته شد مثل سفر حج و عمره، آیا باز هم شما احتیاط میکنین و این قرص و دواهای پیشگیری از حاملگی را توصیه و تجویز نمیکنین؟
دقیقا، به خاطر اینکه توی سفرهایی که طولانی هست به این شکل معمولا مریض مایعات کافی استفاده نمی کنه و بنابراین اکثر این خانم ها حالا خستن، ممکنه که بخوان استراحت بکنن، مایعات کافی استفاده نکنن و یکی از جاهایی که باز حوادث عروقی مغز بیشتر هست معمولا تو سفرهای زیارتی طولانی مدتی هست که خانم ها قرص استفاده میکنن و بنابراین باز هم ما استفاده از قرص رو تو این شرایط توصیه نمی کنیم.
خانم دکتر، یک زنی که بنا به مشکلات و مریضی تخمدان‌هایشان را و رحمشان را مثلا مدتی قبل جراحی کرده و از بدن بیرون کرده، آیا میتونه با توجه به این شرایط روزه بگیره؟
اگر بیماری زمینه ای ندارن که مانع روزه گرفتنشون بشه، صرفا جراحی خارج کردن رحم و تخمدان‌ها ممانعت نمی‌کنه از روزه داریشون و میتونن روزه‌شون رو بگیرن.
خانم دکتر، اگر یک خانمی به خاطر مشکلات نسای ولادی و مریضی زنان مثل فیبروما یا بچه خوره و خونریزی زنان هم داره و دچار کمخونی هم هست و گاهی فشار خونش هم تا حدی پایین میایه و افت میکنه و دچار بیحالی و ضعف هست، این میتونه با این مشکلات روزه بگیره؟
البته خود بیحالی و خستگی ایشون مربوط است به کمخونیشون و خود کمخونی مربوط است به میومی که دارن. پیشنهاد من این هست که حتما راجع به درمان میومشون به پزشکشون مراجعه بکنن و اگر لازم درمان جراحی یا درمان دارویی براشون تجویز بشه که خلاصه از این وضعیت مزمن رها بشن.
بله.
ولی فی نفسه خود میوم همراه با خونریزی که الان خونریزی ندارن معنی برای روزه‌داری نیست.
خب خانم دکتر داوری، مجددا تشکر از حوصله شما و صحبت ها و راهنمایی های ارزشمند شما. اگر موافق باشین در این قسمت از برنامه به مسئله شیر دادن مادران و شرایط روزه گرفتن بپردازیم که مادرانی که شیر میتن طفل خودشانه در 6 ماه اول زندگی، بعد تا 1 سالگی و تا 2 سالگی وضعیت اونا در رابطه با روزه گرفتن چطور هست و چطوری میتونن هم روزه بگیرن و هم به طفل خودشان شیر بدن، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
عرض کردم اگر بچه‌ای هست که به صورت کامل به شیر مادر وابسته است، مثل بچه‌هایی که 6 ماه یا کمتر هستن، معمولاً روزه‌داری منجر به کاهش میزان شیر میشه و شیرخوارشون کاهش وزن پیدا میکنه و بنابراین برای این خانم ها مناسب نیست.
بله.
اما اگر که 6 ماه بچه رد کرده و باز هم وابسته به شیر مادر هست، باز هم توصیه مناسبی نیست که خانم ها بخوان روزه داری داشته باشن. ولی اگر بچه ای هست که فقط از نظر عاطفی به شیر وابسته است و تغذیهش و کالری عمدش رو از غذاهای دیگه یا کمکی داره تامین میکنه، به شرطی که خانم ها خودشون هم چک بکنن حجم شیرشون کاهش پیدا نکنه، میتونه روزداری داشته باشه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی و زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زربان در خدمتشان بودیم و صحبت‌های خوبشان را شنیدیم در ارتباط با بحث روزداری برای افراد خاص، دخترهای نوجوان، خانمهای باردار و خانمهایی که به هر حال و اولادشان شیر میتن، که اینا بحثای خیلی مفصلی است و سوالهای بسیار فراوانی در این حوزه مطرح میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان، و صحبت ها و توصیه های بسیار خوبی داشتن خانم دکتر در برنامه امروز زربان. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد. آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
آمبولی ریوی یک انسداد در یکی از شریان‌های ریوی در ریه هاست. در بیشتر موارد آمبولی ریوی به وسیله لخته‌های خونی ایجاد می‌شوند که از پاها به ریه ها حرکت می‌کنند و یا به ندرت از بخش‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند. از آنجا که لخته‌های خونی جریان خون را به ریه ها مسدود می‌کنند، این عارضه ممکن است به تهدید زندگی تبدیل شود. با این حال، درمان سریع به شدت خطر مرگ را کاهش می دهد. علائم آمبولی ریوی می تواند به میزان زیادی متفاوت باشد، بسته به اینکه چقدر از ریه شما درگیر شده است، اندازه لخته و اینکه شما مبتلا به بیماری های ریوی یا قلبی هستید یا خیر متفاوت است. تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه از علائم و نشانه های متداول آمبولی ریوی است. همچنین درد یا تورم پا، پوست رنگ پریده، پوست چرب یا آبدار، درد سینه که ممکن است به بازو، فک، گردن و شانه شما گسترش یابد، قش کردن، تنفس سریع، بیقراری، نبض ضعیف، تب، عرق کردن بیش از حد، ضربان قلب سریع یا نامنظم و گیجی و سرگیجه از علائم و نشانه های دیگری است که می تواند با آمبولی ریوی رخ دهد. آمبولی ریوی می تواند به مشکل تهدید کننده زندگی تبدیل شود. حدود 1/3 از افراد مبتلا به بیماری های قلبی و درمان نشده آمبولی ریوی جان سالم به در می برند. با این حال، وقتی مشکل تشخیص داده شده و درمان شود، این میزان به طور چشمگیری افت می کند. همچنین آمبولی ریوی می تواند منجر به فشار خون ریوی شود. شرایطی که در آن فشار خون در ریه ها و در سمت راست قلب بیش از حد بالاست. زمانی که در شریان ها در داخل ریه ها موانعی دارید، قلب شما باید سخت تر تلاش کند تا خون را از طریق آن رگ ها وارد کند. این باعث افزایش فشار خون درون این رگ ها و سمت راست قلب می شود که می تواند قلب شما را ضعیف کند. در موارد نادر، آمبولی کوچکی اغلب در طول زمان رخ می دهد و در طول زمان رشد پیدا می کند و منجر به فشار خون مزمن ریوی می شود که به فشار خون ریوی مزمن نیز مشهور است. اگرچه هر کسی می تواند لخته های خونی و آمبولی ریوی داشته باشد، اما عوامل ویژه‌ای می توانند خطر ابتلای شما را افزایش دهند. اگر شما یا هر کدام از اعضای خانوادهتان در گذشته لخته خون یا آمبولی ریوی داشته اید، در معرض خطر بیشتری قرار دارید. این ممکن است ناشی از اختلالات ارثی باشد که خون را آلوده می کند و باعث می شود بیشتر مستعد لخته شدن باشد.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سر سیمین تن من، ای سر سیمین تن من. هر شب ز خون آبه دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه تو لاله زاره، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام. سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بزن سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران در برنامه امروز و معرفی دو تالاب دریاچه پریشان و دشت ارژن در منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان می‌پردازیم. همراه ما باشید. از جاذبه های دیدنی ایران برای طبیعت دوستان تالاب های کشور است. مناطق زیبا با طبیعت مسحور کننده که روح بیننده را به وجد و نشاط میاره. در ایران 2800 تالاب وجود داره که از این تعداد 24 تالاب در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین المللی به ثبت رسیده است. از میان 24 تالاب بین المللی برخی دارای مجموعه ای از تالاب ها هستند، ولی تحت عنوان یک تالاب شناخته می شوند. منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان از جمله این مناطق هست که دو تالاب بین المللی را در خود جای داده است. با ما همراه شوید تا به جنوب ایران استان فارس بریم تا درباره این دو تالاب بیشتر بدانیم. منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان با وسعت بیش از 50,000 هکتار شامل دشت وسیع ارژن، دریاچه ارژن و تالاب بین المللی پریشان است. دریاچه ارژن در فاصله 60 کیلومتری مرکز استان فارس، شهر شیراز و در مجاورت جاده اصلی شیراز کازرون قرار دارد. این دریاچه با وسعت حدود 2,000 هکتار از دریاچه های آب شیرین ایران است. در میان این دریاچه تالاب ارژن قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در بخش جنوبی رشته کوههای زاگرس واقع است. بلندترین ارتفاعات منطقه قله چاه برفی است که 2900 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در این منطقه جنگل‌های بلوط بخش عمده‌ای از منطقه را می‌پوشاند. گونه های غالب گیاهی منطقه جگن، نی، بلوط و بادام است. کم ارتفاع ترین بخش منطقه دشت های اطراف تالاب پریشان با ارتفاع 800 متر از سطح دریاست. حد فاصل تالاب ارژن و پریشان منطقه‌ای به وسعت حدود 6,000 هکتار به عنوان محدوده امن منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان انتخاب شده است که انجام هر گونه فعالیت کشاورزی و دامداری در آن ممنوع می باشد. در سال 1993 میلادی حدود 100 هکتار از این منطقه برای نگهداری تعداد 20 رأس از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی محصور شد. دریاچه ارژن یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان بومی و مهاجر، آبزی و کنار آبزی است. پرندگانی نظیر انواع اردک‌ها، خودکا، نوک‌پهن، آنقود، پلکان خاکستری، عقاب شاهی، فلامینگو و دورنا در این منطقه زیست می کنند. گفته میشه در گذشته این منطقه زیستگاه شیر ایرانی بوده است. پستاندارانی نظیر گربه وحشی، گرگ، روباه معمولی، شغال و گراز از گونه های جانوری منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان است. از دیگر قسمت های منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان، تالاب بین المللی پریشان است. این تالاب یک تالاب آب شیرین دائمی است و در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر کازرون در حاشیه ارتفاعات زاگرس واقع است. عمق متوسط تالاب 1.5 متر و در عمیق ترین قسمت 5 متر است. تالاب پریشان از نظر تنوع زیستی بسیار غنی است. این تالاب محل زندگی و تولید مثل بسیاری از پرندگان بومی و مهاجر در فصل زمستان است. با سرد شدن هوا، مهاجرت پرندگان از مناطق سردسیر سیبری، قفقاز و جمهوری آذربایجان و طرف دریاچه پریشان آغاز می شود و حدود 4 ماه در اطراف آن سکنا می گزینند. در این دریاچه بیش از 200 گونه پرنده بومی و مهاجر زندگی می کنند که نادرترین آنها اردک مرمری، هواسیل ارغوانی، کشیم، گردن سیاه، کشیم تاجدار و بوتیمار کوچک است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه ایران گشت ما به معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران می‌پردازیم. در برنامه امروز به تالاب ارژن و پریشان در استان فارس آمدیم و شما را با این تالاب زیبا آشنا می‌کنیم. با ما همچنان همراه باشید.
Thank you.
سالاب پریشان یکی از حوزه‌های آبریز کوه‌های اطراف است. سیلاب‌های بهاره و زمستانه و چشمه‌های اطراف تالاب از منابع تأمین کننده آب تالاب پریشان می باشند. پل آبگینه، قلعه نارنجی، گراب، جمشیدی، حلک، خاجو، گپ، آب مردک و آب سیرو چشمه هایی هستند که آب اونا به تالاب پریشان وارد می شود. از تأثیرات اکولوژیکی تالاب پریشان می توان به اثرات آن بر میزان آبهای زیرزمینی منطقه اشاره کرد. افزایش و کاهش سطح آب تالاب تأثیر مستقیم بر مقدار و کیفیت آبهای زیرزمینی دارد و باعث کاهش یا افزایش میزان شوری آب چاه‌های حفر شده می شود. منطقه حفاظت شده ارجن و پریشان علاوه بر ارزش اکولوژیکی منطقه گردشگری هم محسوب می شود. در بخشی از منطقه حفاظت شده ارجن و پریشان دشت برم یا تفرجگاه میان کتل قرار گرفته است که تأثیر مستقیم بر کارکردهای دو تالاب ارجن و پریشان دارد. این دشت بزرگترین دشت بلوط ایران است که در فصل رویش منظره بسیار بدی از جنگل‌های زاگرس را در مقابل چشمان علاقمندان به طبیعت قرار می‌دهد. نرگسزار فامور در جنوب شرقی تالاب در فصل زمستان آکنده از گل‌های نرگس است. آبشارهای دشت ارجن با ارتفاع بالغ بر 50 متر در شرق منطقه و در دامنه ارتفاعات کوه بیل جلوه‌ای زیبا به منطقه می‌بخشد. این آبشارها از فواصل بسیار دور نیز قابل رؤیت هستند. این منطقه تابستان‌های خنک و زمستان‌های سرد همراه با بارش برف دارد. وجود گل‌های نرگس و شقایق در زمستان و بهار، آبشارهای متعدد در ارتفاعات، در کنار پرواز دسته‌های پرندگان مهاجر بر فراز تالاب‌ها و دشت‌های منطقه از مناظر جذاب، تماشایی و شگفت‌انگیز منطقه حفاظت شده ارجن و پریشان است. ردپای تاریخ را نیز می‌توان در این منطقه دید. نظیر مجسمه شاپور مربوط به دوران ساسانیان با ارتفاع 7 متر بر دهانه ورودی غار شاپور که تنها مجسمه سنگی باقی مانده از دوران ایران باستان است. از دیگر آثار تاریخی این منطقه تنها کاروانسرای سنگی ایران، کاروانسرای قدیمی میان کتل مربوط به دوران صفوی است که بر روی تپه مشرف بر دشت سرسبز برم قرار دارد. گشت و گذار در جاده کتل با وجود راه‌های قدیمی و تاریخی که برخی به شکل زیبایی برای پرتگاه‌ها ساخته شده برای گردشگران ماجراجو خالی از لطف نیست. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به منطقه ارجن و پریشان در استان فارس سفر کنید و از دیدن این تالاب زیبا لذت ببرید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر شما میپذیره
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به استقبال مردم افغانستان از مشارکت شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه صنعتی و کشاورزی کابل، امضای سند همکاری‌های مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین ایران و افغانستان، نشست بررسی مشکلات مهاجرین افغانستانی در مشهد و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مشارکت شرکت‌های ایرانی در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی نمایشگاه کابل پایتخت افغانستان با استقبال مردم این کشور روبرو شد. بسیاری از شرکت‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه کابل تفاهم نامه و قرارداد همکاری با طرف‌های افغانستانی امضا کردند. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را در عرصه‌های اقتصادی و بازسازی زیربناهای افغانستان در اختیار افغانستان می‌دهد و مقامات افغانستان نیز همواره بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران تأکید کردند. سند همکاری‌های مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان امضا شد. جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری ایران در مراسم امضای این سند در دیدار با سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در مورد مفاد توافقات حاصله گفتگو کرد. وی بر اراده جمهوری اسلامی ایران به افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور، تقویت کریدورهای ترانزیتی و اهمیت تکمیل راه‌های هرات مزار شریف به منظور سهولت دسترسی به کشورهای آسیای میانه برای سایر کشورهای منطقه تاکید کرد. هدایتی همچنین با استقبال از تصمیم حکومت طالبان در خصوص استفاده از ظرفیت بندر چابهار، از آمادگی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری و تسهیل ترانزیت کالاها برای تجار افغانستان در قالب زنجیره خدمات لوجستیکی در پسکرانه بندر چابهار و پایانه‌های مرزی مشترک خبر داد. در تماس با شیراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه حمل و نقل و ترانزیت بین ایران و افغانستان، از وی در مورد اهمیت همکاری‌ها در عرصه حمل و نقل بین دو کشور و وضعیت این حوزه در شرایط حاضر پرسیدیم.
یکی از حوزه‌های بسیار مهم اقتصادی بین ایران و افغانستان حوزه حمل و نقل و ترانزیت هست که جا برای حفظ و توسعه از این بسیار زیاد هست. ما در بحث بندر چابهار اقدامات عملی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان می‌بینیم. در بحث بندر عباس و مرزهای دوغارون، میلک و مایرود هم مرزهایی که مبادلات حمل و نقل و تریلی‌های حامل کالاها در بخش واردات و صادرات داره انجام می‌گیره. اما این روند واقعا برای ما فعالان اقتصادی افغانستانی و ایرانی قابل قبول نیست، گرچه که باید از زحمت‌های و تلاش‌های بعضی از دوستان که وضعیت بدر تبدیل به یک وضعیت بهتری کردن، اما خدمت شما عرض کنم که میتونه شرایط از این هم خوبتر بشه. انتظار ما اینه که این حوزه‌ای که درآمدزای دو طرف داره، این حوزه میتونه از این بیشتر وسعت بگیره. ما انتظار و درخواست ما از این از مقامات عالی رتبه اقتصادی و وزارت ترانسپورت و وزارت رابطه رابری جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیادی که در این بحث وجود داره، علاوه خصوص فرصت‌های زیادی که با بدی جمهوری اسلامی ایران جدیداً درست شده در بحث از این که مبادلات ما با پاکستان یک مقدار بر تقریبا خراب شده و بیشتر حمل و نقل تجار افغانستان و بخش اقتصادی افغانستان از روی ایران تقریبا تجار و فعالین اقتصادی افغانستان کشور ایران انتخاب کردن، بالاخره آمادگی ها هم برای انتقال از این بارا باشه و در این زمان او قراردادهایی که و تفاهم‌نامه هایی که روی کاغذ امضا میشه به صورت عملی و اجرایی به اجرا در بیاید.
Thank you.
گمرک دو قارون خراسان رضوی ایران در جوار خاک افغانستان و گمرک اسلام قلعه هرات افغانستان در جوار خاک ایران از گمرک های پر رفت و آمد بین دو کشور همسایه هستند که روزانه هزاران مسافر در آنها تردد می کنند و تعداد زیادی از کامیون های باری در دو طرف مرز در رفت و آمد هستند. دعوت می کنم اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
مرز زمینی اسلام قلعه روزانه شاهد عبور و مرور بیش از 2500 تن هست. شمار زیادی از اتباع افغانستان که از ولایت هرات و سایر ولایات افغانستان قصد سفر و عزیمت به جمهوری اسلامی ایران دارند، سعی میکنند که از همین مرز عبور بکنند. همچنان شمار از اتباع افغانستان که در ایران بودند یا به گونه مسافرتی یا مقیم بودند دوباره برمیگردند، مجبور هستند که از همین مرز اسلام قلعه وارد کشور بشن. اینجا ازدحام بیش از حد صورت میگیره و همین ازدحام هم برای نیروهای مرزی افغانستان و هم برای نیروهای سرحدی جمهوری اسلامی ایران همواره مشکل آفرین بوده. گاهی وقتها سوء تفاهماتی در همین مرزها به وجود میآید که باعث و منجر به درگیری های فیزیکی هم در بین مسافرین، رانندگان و نیروهای سرحدی افغانستان و ایران هم شده. مسئولان مرزی در اسلام قلعه گفتند که خب تلاش دارن تا اینکه همان دوستی، برادری و محبتی که در بین هر دو کشور وجود داره در اینجا خود آشکار بسازه و صحنه واقعی از برادری و دوستی در بین دو ملت اینجا به منصه ظهور بگذاره. به هر حال موترهای باربری و مسافربری در حال تردد هستند. موترها که به حامل مسافرین هستند نیز مسافرانی که در دو سوی مرز پیاده میکنند پس به حالت عادی برمیگردند به مقاصد خودشان و مسافران از طریق گمرک‌های مرزی ورود و خروج ویزاهایشان میگیرند و به کشور جمهوری اسلامی ایران یا سفر میکنند یا به افغانستان برمیگردند.
معاون وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در کابل دیدار کرد و خواستار استفاده از تجربیات ایران در این عرصه ها شد. صدر اعظم عثمانی در دیدار با غلامرضا نجاری گفت جمهوری اسلامی ایران متخصصین زیاد و تجارب فراوان در بخش زراعت دارد. کشورهای متضرر ناشی از تولید و کشت خشخاش در افغانستان می توانند با کشاورزان افغانستان همکاری کنند و کشت جایگزین را ترویج دهند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، نجاری در این دیدار با تاکید بر همکاری دو جانبه خاطر نشان کرد ایران اولین کشوری بود که از منع کشت خشخاش در افغانستان استقبال کرد و به همکاری در این زمینه ادامه خواهد داد. این دیدار به منظور ایجاد هماهنگی برای سفر هیئتی از ایران به سرپرستی کاظم خوابازی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ایران به افغانستان انجام شد. این هیئت سپس وارد کابل شد و هدف سفر پیگیری مصوبات ششمین کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در حوزه‌های کشاورزی و تجارت عنوان شده است. در آخرین نشست مسئولان ایران و حکومت طالبان، 5 سند همکاری اقتصادی با عناوین سند یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، صورت جلسه نشست کمیته مشترک همکاری های حمل و نقل بین المللی جاده‌ای، سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طرف افغانستان، سند همکاری میان ذوب‌آهن اصفهان و طرف افغان و سند همکاری مناطق آزاد میان دو کشور امضا شد. شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سومین جلسه از سلسله نشست‌های گفتگو محور با مهاجران افغانستانی پیشتر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این نشست با حضور نخبگانی از کشور ایران و تعدادی از نخبگان مهاجر افغانستانی با همکاری مرکز مطالعات آسیای مرکزی و اداره کل اتباع و مهاجرین استان خراسان رضوی در تالار شهید رجایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. بررسی مشکلات و چالش‌های مهاجرین در ایران و ارائه راه حل برای مشکلات آنان از